بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر المؤمنین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحثمون رسید به حواله، کتاب الحواله بود. جلسه گذشته حقیقت حواله رو بررسی کردیم، درباره‌اش صحبت کردیم، رسیدیم به شرایط حواله. اما در باب شرایط حواله گفتن که یه سری شروطی در حواله باید رعایت بشه تا عقد حواله اتفاق بیفته. پس آقا حقیقت حواله روشنه دیگه، دیگه لازمه توضیح نداره، الحمدلله که همه هم مقایسه کردن و مسلطن. پس حواله شد در واقع این که ما نقل ذمه به ذمه میکنیم، با این تفاوت از زمان که ما در حواله میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که آقای کسی که اومده در واقع اینجا درخواست طلبشو کرده، آقای یگانه‌جو از من طلبی داره، من بهش بدهی دارم. میگم آقا من تو رو حواله میدم به اخلاقی، من از اخلاقی یه بدهی دارم، تو برو خدمت شما عرض می‌شود که او بدهی خودت رو، طلب خودت از من رو از بدهی من از اخلاقی بگی. بهم میگن حواله. در اینجا به من میگن محیل، به یگانه‌جو میگن محال علی، خدمت شما عرض می‌شود که به آقای اخلاقی هم میگن محتال یا محال. این اصطلاحاتی است که اینجا وجود داره. قشنگ مشخص همه مباحثه کردن، همه مطلب رو خوندن و در واقع کتاب رو باز کردن، تمام کتابشون پر از حاشیه است. بابا یه زحمت میدادید حداقل کتابو باز می‌کردید می‌خوندید. از شما نخواستیم که نوارشو گوش کنید. نوار صوت جلسه قبل که هیچی است. مباحثه که اصلا هیچی. مطالعه‌اش هم که هیچی. فقط این کتاب رو باز میکنید با این چهار تا اصطلاح آشنا میشید. الحمدلله همه هم انجام دادن، خدا رو شکر. خب نه شما میشید در واقع محال یا محتال، یگانه‌جو میشه محالون علی، یعنی به او حواله داده شده، من شما رو حواله دادم به او. شرایط الحواله یلزم فی صحت الحواله توفر الایجاب من المحیل و القبول من المحتال بكل ما يدل عليه. از جمله شرایط حواله اینه که در واقع باید ایجاب و قبول داشته باشه. ایجاب رو کی باید بگه؟ آقای محیل، یعنی من. قبول رو کی باید انجام بده؟ آقای محتال. خب هر لفظی بگه آیا درسته یا فقط لفظ خاص میخواد؟ گفتن که هر لفظی که دلالت بر ایجاب و قبول در حواله بکنه صحیح هست. نظام فرماید که لازم است در صحت حواله توفر و وجود ایجاب از محیل و قبول از محتال. خب به کل ما یدل علیه، به هر لفظ یا حالتی که دلالت بر ایجاب و قبول بکنه. باز دوباره اینجا بحث معاطاتش هم مطرح میشه، ظاهرا ایشون معاطاتش رو هم قبول داره. خب شرط بعدی البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلسن او سفهن فی المحیل و المحتال الا فی الحوالت علل بری فلا یعتبر عدم الحجر فی المحیل. خب حواله معاطاتی داریم، خیلی ممکنه اتفاق بیفته، لفظ خاص نیاره، من بگم که خدمت شما عرض شد که به شما میگم برو بدهی تو از یگانه‌جو بگیر، وقتی میگم برو بدهیت رو از یگانه‌جو بگیر، این دیگه لفظ خاص نیستش که مثلا میگم که تو را حواله میدهم به آقای یگانه‌جو، تو هم بگی قبل تو این حواله را.
خاص بود
میگه موضوع گفتن که حرف میزنه. آخه معاطات یه اصطلاحی داره، معاطات به هر عقدی میگن که یه اصطلاح عام داره، به هر عقدی میگن که در اون یکی از شرایط صیغه رعایت نشده باشه رو میگن معاطاتی، این اصطلاح رو بهش میگن، که یکی از اونها اینه که معاطات خدمت شما عرض شد که فعلی باشه، کاملا تعاطی باشه. بچه‌ها فهمیدین؟ مثلا فرض کنی اگه بخوام تعاطیش رو مثال بزنیم، من مثالی که دادم برای معاطاتی بود که مثلا فرض کنید یکی از شروط صیغه رو نداره. مثلا اگه بخوام تعاطیه به صورت فعل خاص رو بگیم، فقط فعل باشه، شما یه چک داری از من، یه چک 2 میلیونی داری، میاری میندازی جلوی من، این فعل دیگه، حرف هم نمیزنی، چکو میندازی، منم چکو نگاه میکنم، چک خودم که طلبمه از آقای یگانجو رو میذارم جلوت، تو هم چکو برمیداری میدی پیش یگانجو. این میشه تعاطی و معاطات، فقط فعل خاص. روشنه؟
بله.
اما معاطات به اون معنایی که عرض کردم، این جزوه خدمت شما عرض شد که مواردی که مرحوم شیخ تو مقاصد داره، بحثش رو هم مطرح کرده تو تنبیهات معاطات مکاسب شیخ، ملاحظه بفرمایی، اونجا ایشون این مطلب رو توضیح داده. بله. ببینم پیداش میکنم یا نه. هر شرطی که از شروط صیغه اگر رعایت نشه، آیا بهش میگن به اون عقد معاطات یا نه؟ خب. بله، تنبیه ششم بود اگه اشتباه نکنم. حالا پیداش نمیارم عبارت مرحوم شیخ رو، وقتی کلاس گرفته میشه. علی هر حال ما در واقع معاطات این چنینی داریم، معاطاتی که در واقع به معنای رعایت نکردن بعضی از شروط باشه. فرمود که ثم انه لو قلنا بان اللفظ غیر المعتبر فی العقد، اگر ما بگیم که لفظی که در عقد معتبر نیست کل فعل است، فی انعقاد المعاطات، یعنی لفظی که معتبر نیست رو مثل فعل بدونیم، یعنی مثل معاطات فعلی بدونیم، اگه حرف بزنیم. حالا مرحوم شیخ اینجا یه فرضیه که فتوای میده، لذا میخوام بگم که این اصطلاح هست که ما به در واقع صیغه‌ای که مثلا بعضی شرط نداشته باشه یا لفظی باشه که معتبر نباشه، به اون هم میگن معاطات. خب این هم از این مسئله. البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس او صفح فی المحیل و المحتال الا فی الحوالت علی البری فلا یعتبر عدم الحجر فی المحیل. خب می فرماید که یکی از شروطی که دیگه باید رعایت بشه بلوغ است، عقل است، اختیار است، عدم الحجر است، یعنی نباید ممنوع تصرف باشن. حالا لفلسن یعنی به خاطر بدهی ممنوع تصرف باشه، او صفحن صفیح باشه. خب این شرط در کجاست؟ در کی باید رعایت بشه؟ هم در محیل هم در محتال. دیگه اصطلاحات رو یاد بگیرید دیگه. محیل کسی که حواله میدهد، محتال این کسی که حواله شده. آیه ای روانی استثناء میزنه، میگه این شرط، این شرط عدم الحج که خدمت شما عرض می‌شود که گفتیم که نباید ممنوع تصرف باشه، این ممنوع تصرف نبودن در یه جا شرط نیست. در کجاست؟ در حواله علالبری شرط نیست. در حواله علالبری شرط نیستش که محیل ممنوع تصرف نباشد، یعنی می شود محیل ما ممنوع تصرف باشد و در واقع حواله رو انجام بده. حالا حواله علالبری چیست؟ حواله علالبری اینه که آقای مهیر بده طلبکاری که اومده طلب مطالبه بدهیشو کرده، پولشو کرده، گفته پول منو بده. مرز فهمید من که میخوام مهیل باشم. آقای اخلاقی اومده پیش من میگه که طلب منو بده، تو من بدهی داری، یه تو من به من بدهی داری. من با خودم فکر میکنم میبینم که خب کسی رو سراغ ندارم که از اون من یه طلبی داشته باشم به اندازه یه تومنی که به آقای اخلاقی بدهکارم. خب میگم حالا چیکار کنم؟ میگم اشکال نداره، حواله علل بریء میکنم، آقای اخلاقی رو حواله میدم به حسام، به حسامی که از او هیچ بدهی و هیچ طلبی ندارم، او هم هیچ بدهی من نداره، بریء است، یعنی بریء الذمه است، بدهی به من نداره. به این میان حواله علل بری. این که من آقای اخلاقی رو حواله دادم به کسی که بری و ذمه است نسبت به من، هیچ طلبی من از او ندارم، هیچ بدهی او به من نداره. گفتن در حواله علل بری شرط نیستش که مهیل، یعنی من چیکار کنم؟ من ممنوع تصرف نباشم، یعنی حتی اگه ممنوع تصرفم باشم میتونم همچین کاری بکنم. دلیلش چیست؟ انشاءالله بررسی میکنم. نه، زمان نیست. تو زمان خود ضامن ابتدا به ساکن میاد شروع به کار میکنه. عجب همونیم. من اینجا من مضمون، اگه بخواید حساب بکنید تو تطابقش بدیم با زمان، من مضمونون ان هم دیگه. خب من اینجا خودم دارم میگم که آقای حسام بیاد ضامن من بشه، اما توی بحث زمان حسام خودش میاد ابتدا به ساکن ضامن من بشه، با هم تفاوت داره. خب همینو بخونیم. میگه اما بلوغ و اختیار و عقل و اینها و عدم الحج لفلسن او صفهن، به خاطر در واقع بیپولی یا سفاحت، فی المهیل و المحتال، این شرط است. الا در حواله علالبری فلا یعتبر عدم الحجر فی المهیل، در مهیل عدم حجر خدمت شما عرض شود که معتبر نیست در این فرض. و اما المحال علی فلا یعتبر فیه شیء من ذلک الا اذا کانت الحوالتو علالبری او بغیر الجنس، یا اذا کانت الحوالته علی البری، اذا کانت الحوالته الحوالته علی البری، یا اذا کانت الحوالته علی البری، یا به غیر الجنس. دو بچش میشه خوند. خب میفرماید که خب سوال، من که مهیلم، آقای اخلاقی هم که محتاله یا محاله، یگانجو که محالون علیه، آیا در او شرایطی باید لحاظ بشود؟ این شرایط بالا میفرماید که هیچ کدوم این که از شرایط بالا در او لازم نیست که وجود داشته باشه، نه لازم بالغ باشه، میتونه بالغ نباشه، میتونه عاقل هم نباشه، میتونه اختیار هم نداشته باشه، مختار نباشه، مجبور باشه، حتی میتونه ممنوع تصرف باشه، همه اینها در واقع در او لازم نیست. باز دوباره استثنا میزنه ایشون، میگه مگر اینکه باز حواله علل بری باشه یا حواله به غیر جنس باشه. این حواله به غیر جنس یه بار سابقا توضیحش دادیم، یعنی فرض فرمایید که آقای اخلاقی از من طلبش یک کیلو برنجه، برنج شماله، من بدهیم به آقای یگانه جو یک کیلو برنج جنوبه، اصخواه میکنم طلب از آقای یگانه جو یک کیلو برنج جنوبه. خب آقای اخلاقی رو میفرستم پیش آقای یگانه جو، میگم برو پول برنجتو از یگانه جو بگیر. خب اخلاقی طلبش برنج شمال بوده، یگانه جو هم بدهیش من برنج جنوب بوده. خب اگر که اخلاقی بره پیش یگانه جو بگه من یک کیلو برنج شمال میخوام، حواله به غیر جنس صورت گرفته، از همون جنسی نیستش که یگانه جو من بدهی داره. یعنی حواله من اخلاقی را به یگانه جو در یک کیلو برنج شمال حواله به غیر جنس است. لذا اینجا گفتن که اگر حواله به غیر جنس باشه یا حواله علل بری باشه، باید این شرایطی که بالا گفتیم در محال علی رعایت بشه. و اما المحال علی فلا یعتبر فیه شیء من ذالک، هیچی که از این موارد بالا خدمت شما عزیزم معتبر نیست، الا اذا کانت حوالتو علل بری او به غیر جنس. من یا زمانی که این اینجا دو بحثی تونیم بخونیم، عرضم کردم کانت اگر الحوالتو خوندیم، الحوال اسم کانت، علل بری خبرش، به غیر جنس هم عطف به علل بری، یعنی الحوالتو علل بری او به غیر جنس. اگر الحوالته خوندیم، یعنی این که کانت یه ضمیری داره، یه هیئه‌ای که برمیگرده به حواله‌ای که از قبل هست، یعنی اذا کانت الحوالتو الحوالت علل بری، حواله ما حواله علل بری یا به غیر جنس باشه. این از جهت عبارتش. خب شرط سومی که مطرح شده، بله باید جنس واحد باشه، اگر نباشه باید شرایط مذکور در محال و علیه هم رعایت بشه. شرط بعدی در واقع تنجز است. باز دوباره عقلی که میخواد منعقد بشه بین محیل و محتال، یعنی بنده و آقای اخلاقی، این نباید معلق باشد، باید منجز باشه، شرط نداشته باشه. اگر مثلا فلانی اجازه بدهد، من اخلاقی را حواله میدهم به آقای گانجو، اگر فلان اتفاق بیفتد من حواله میدهم، این تعلیق ها کار خراب میکنه. لذا جزء شروط گفتن تنجیز عقد، از تنجیز علل مشهور. شماره چهار، گفتن که باید دین و بدهی در ذمه آقای محیل ثابت باشه. دین و بدهی باید در ذمه او چی باشه؟ ثابت باشه. یعنی من بدهی به آقای اخلاقی داشته باشم تا او را حواله بدهم. لذا اگر که دین ثابت نباشه، ولی اون که اسباب تحقق اون دین هم چی اتفاق بیفته، مثلا فرض بفرمایید که من از آقای اخلاقی یه بانک داره، رئیس بانکیه، من رفتم از بانک ایشون وام گرفتم، خدمت شما هم داشت که او اومده مطالبه وامشو کرده، وامی که من داده، اما وامه هنوز به حساب من نیومده، من فقط کاغذاشو امضا کردم، تو سیستم ثبت شده که ایشون وام گرفته، اما هنوز پول به حساب من نیومده. خب اینجا میگن ثبوت دین اتفاق نیافته، ولو این که سببش وجود داره، یعنی سبب دین وجود داره، اما خودش محقق نشد. یا مثلا یه مثال دیگه یه آقای روانی اینجا میزنه، یه مثال دیگه که اینجا میزنه، شما فرض بفرمایید که یه عقد جعاله ای رو، ای بابا این قطع و وصل میشه، صدا میاد؟ خب مثالی که آقای روانی میفرماد اینه، فرض بفرمایید شما، صداتون وصل کردم آقای شبانی، فرض بفرمایید که شما یه جعاله ای رو با یه کسی میبندید، میگی که آقا اگر رفتی فلان کار رو من انجام دادی، یه عکسی بهش تحویل میدی، قراره که جنازه به تو تحویل بده، یا اگر این جنازه رو من تحویل دادی مثلا، من بهت 20 میلیون پول میدم. خب اون 20 میلیون پول بدهی شما به اون آقاست، اما این بدهی هنوز ثابت نیست. یعنی چی ثابت نیست؟ یعنی هنوز تحقق این دین در ذمه شما ثابت نشده. حالا که ثابت نشده، شما بری به او بنده خدا بگی که آقا برو بدهی تو از فلان رفیق من بگی که من ازش طلب دارم، میگن آقا شسته رفته، میخوای حواله کنی اول دین ثابت باشه بعد ما در خدمت شما هستیم ما رو حواله کن. رضا میفرماید ثبوت و دینه فی ذمه المحیل، باید دین در ذمه محیل کسی که میخواد حواله کند ثابت باشد. رضا فلا یصح فی غیر ثابت، یعنی در دینی که ثابت نیست خدمت شما شد که حواله دادن صحیح نیست، ولو ما تحقق سببی، ولو اینکه سببش محقق بشه. بعد مثال میزنیشون مثل چی؟ کمال الجهاله قبل العمل، قبل از اینکه طرف کار رو انجام بده، قبل از اینکه جنازه رو تحویل بده، خب شما بدهکاری دیگه، بالاخره بدهی داری به ایشون، باید بعد از اینکه کار رو انجام داد پولو بهش بدی. حالا قبل از عمل شما بگی چون من یه دینی به ایشون دارم این دین رو حواله میدم به آقای اخلاقی، اینجا میگن که شرمنده شما هستیم. درسته که سبب این دین اینجا محقق، سببش چیه؟ عقد جعاله است، اما باید این دین ثابت بشه. یعنی او بره جنازه رو تحویل بیاره بده به شما، او عکسی که دادی آدمه رو بکشه مثلا، و بعد از اونه که خدمت شما عرض شود که دین ثابت میشه، اون وقت شما میتونی حواله بدی. کجا بودیم؟ داشتم عرض میکردم لذا باید سببش، لذا اگه سببش هم محقق بشه یعنی یه عقد اینجا صورت بگیره، باز هم دین ثابت نشده است. لذا میفرماید ثبوت و دینه فی ذمه المحیل فلا یصح فی غیر ثابت، ولو ما تحقق سببه، ولو ما تحقق سببه، ولو سببش هم محقق بشه کافی نیست. بعد مثال داریم کمال جعاله قبل العمل، اینکه یه مال جعاله در ذمه آقای محیل ثابت باشه اما قبل العمل، خب قبل العمل یه مال ثابت نیست هنوز، چون هنوز عمل صورت نگرفته. اگه عمل رو انجام داد دین ثابت میشه در ذمه، اگه عمل رو انجام نداده هنوز دین ثابت، ولو سبب دین حاصله. سبب دین چیست؟ همین عقد جعاله‌ای که بسته خودش سبب شده که او مدیون اون کسی باشه که قرار براش کاری انجام بده. نظام میگه ولو ما تحقق سببهی باز دین ثابت نمیشد فضلا، اما ازالم یتحقق سببهو، چه برسه اونجا که اصلا سببش هم محقق نشود، عقد جعاله‌ای هم اصلا نبنده، در نیت خودش به صورت شفاهی با یکی صحبت کرده قراره که او یه کاری انجام بده اما عقد صورت نگرفته است. کل حواله به ما سیق ترزهو، این مثالی که اول زدم حواله دادن بر اساس اون چیزی که قراره بعدن اونو چکار کنه، قرض بگیره. من قراره بعدن یه پولی از آقای اخلاقی قرض بگیرم، یه 5 میلیون، بعد الان دارم به حساب اون 5 میلیونی که مثلا 3 ماه دیگه میخوام قرض بگیرم اون رو حواله میدم به آقای یگانه جو. آخه این چه حواله شما داری انجام میدی؟ و شماره 5 عدم و تردد المال المحال فلا تصح الحواله به عهد دینین من دون تعیین. این هم نکته ای که توی زمانم بود، نمیشه که اون مالی که میخوای حواله بدی رو در واقع مرددش بکنی، یعنی بگی آقا من یکی از این دوتا بدهی که دارم اینا رو حواله میدم، اینا مشکل داره. حالا دلیلش هم انشالله میخونیم، سابقا هم خوندیم ادلش اینجا یکی هم عدم تردد مال محال، یعنی مالی که میخواد حواله داده بشه. لذا فلا تصح الحواله به احد دینین من دون تعینه، صحیح نیست که حواله بده به یکی از دو تا دین خدمت شما عرض شد که بدون تعیین اینکه کدوم دین و بدهی منظور اوست. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید. یا علی التماس دار.